أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. ان شاء الله به قوه الهی از این صبحی که ابتداء مباحث خدمت دوستان و سروران معظم خواهد بود، بناست که بنابر پیشنهاد دوستان عزیز سوره مبارکه نمل رو ان شاء الله در کلمه مبارکه بعد از شعرا سوره نمل خدمت عزیزان آغاز شد. سوره مبارکه نمل هم حاوی پیام‌های مهمی است. بخش بسیار معتنابهی از این سوره بخشایی است که صرفاً در همین سوره در قرآن مطرح می‌شود، نه در آیات دیگر یا سور دیگر. و بخش‌های عمده‌ای از باز هم تاریخ و قصص پیامبران گون که مربوط به نبی مکرم اسلام است در بخش پایانی این سوره کاملاً مشهود است. از امتیازات دیگر سوره مبارکه نمل آن است که مانند 28 سوره دیگر این سوره هم با حروف مقطعه شروع می شود. فرمود تا سین، همون گونه که مکرر گفته شده از خدمت عزیزان، حروف مقطعه قرآن هنوز حقایق نامکشوف و روشن نشده‌ای دارد که هرچند مفسران محققان و عالمان علوم قرآنی این سوره زدن، جستجو کردن، آرا و نظریاتی رو مطرح فرمودن، گاهی هم استفاده از فرمایشات ائمه علیهم السلام شده است، اما بزرگانی معتقدند که حروف مقطعه قرآن از متشابهات قرآن است، یعنی از اون متشابهاتی است که حقا نمیتوان هرگز اظهار نظر قطعی در مورد این حروف کرد. 29 سوره که حضرت باری تعالی مجموع این 29 سوره رو عمدتاً هنگامی که بررسی میکنیم سیر نزول قرآن رو، اینها عمدتاً در مکه بوده است، یعنی در همون سالهای اول نزول قرآن هم به هر حال این بیشتر شاید سیر ادواری این سور باشد. در اینجا هم فرمود تا سین، شاید بتوان گفت که همان نکته‌ای که بیشتر به چشم می‌آید این که همیشه بعد از حروف مقطعه قرآن کلیت قرآن مطرح میشه، مثل اینجا تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یکی از بهترین استفاده‌ها یا نکات کلی که پیرامون حروف مقطعه قرآن وجود دارد همون تحدی باشه، یعنی این که قرآن به مبارزه می طلبد، مبارزه علمی و فرهنگی. این که خداوند سبحان به پیغمبر خود چنده می گوید، مثل این که در خیلی از موارد صریحا گفته شده است که فأتوا بسورة من مثله، اگر می توانید سوره مثل قرآن بیاورید. نوع این حروف مقطعه این تدایی رو به ذهن می کند که شاید این هم مبارزه طلبی است. تا سین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، همین آیات قرآن و کتاب مبین است که مأخوذ و شکل گرفته از همین تا و سین و الف و لام و میم و قاف و صاد و همین حروف 28 گانه است که در کلام عرب وجود دارد. اگر می توانید مانند این آیات و مانند این سور شما هم از این حروف بیاورید. پس بنابراین این رو از باب تحدی و مبارزه طلبی قرآن و عرضه کردن متاع ثمین و سنگین قرآن بدانیم یه استفاده خوبی است که خب به هر حال بزرگان گفتند. فرمود تاسین، بعد از این حروف مقطعه آغاز این کلمات نورانی سوره مبارکه نمل هم با تلک آیات القرآن و کتاب مبین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، این آیات قرآن و کتاب مبین است. البته این که عرض میکنم این به لحاظ فهم فعلی خودمون عرض میکنیم، این و الا تلک حرف اولی که دیده میشود آن است، آن آیات قرآن و کتاب مبین است. دو نکته عمده در اول این سوره وجود دارد. ابتدا خود همین ضمیر اشاره به دور که در موارد مختلفی بوده است و اشاراتی کردیم خدمت عزیزان که الان جملات دیگه ای رو عرض می کنم، اون این است که عزیزان قرآن کریم از یک طرف اشاره می کند حضرت باری تعالی که این کتاب کتاب مبین است، روشن است، آشکار است. می فرماید که ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن را آسان کردیم برای تذکر و ذکر، برای مرور و تدبر. این یه منطق در قرآن کریم است، اما از یه سوی دیگر هم باز می بینید که یه پیچیدگی ها و قوامزی در قرآن وجود دارد، یه تعمقات و تعملات جدی را پاری از آیات قرآن می طلبد و این رو در کلمات خود بزرگان هم میبینیم. لایه‌هایی و سطوحی از کلام الهی است که اینها رو شاید به تعبیر خود نبی مکرم و اهل بیت منخوطب به، یعنی خود پیغمبر ابتداعا متوجه میشن و اون حضرات و اولیاء خاص خداوند. در مجموع جمع این بحث بر این میشه که این نوع حروف مقطعه هم همین رو میرساند، تلک آیات القرآن، آن آیات قرآن و کتاب مبین است. از یک سو قرآن این است، یعنی نزدیک ماست، دم دست ماست، آسان است، قابل توجه، قابل استفاده، بهره برداری است. اون عربه جاهلی که نه مکتب خانه اونچنانی، نه مدرسه، نه حوزه، نه دانشگاهی، نه تمدن اونچنانی و مهد فرهنگی بوده است، هنگامی که با همین آیات، با این آیات نه با آن آیات، هنگامی که با این لایه و سطح اول قرآن برخورد می کرد مجذوب می شد. اگر تعصب عربی نبود، اگر بی انصافی نبود، اگر لجاجت و لجبازی نبود، همین سطوح اولی، همین ترجمه بدون تفسیر قرآن به تعبیر ما، همین ترجمه ظاهر، همین خطوط و نقوش اولی قرآن رو که می دیدن اینها سر فرود می آوردن و تسلیم می شدن. عثمان ابن مزعون برادر رضایی نبی مکرم بود، با پیغمبر شیر خورده بود، برادر رضایی می گفتند و خب عرض به خدمتون به لحاظ محبت و علاقه به پیغمبر گفت که شما که میگویید اسلام بیاور، اسلام میآورم، اسلام را قبول کرد، اما بازگو میکند که اسلام در قلب من ثابت نشد، مستقر نشد. به تعبیر حامیانه من به گل روی پیامبر اسلام و برادرم اسلام را قبول کرده بودم، به تعارف قبول کرده بودم، رو در باسی بود و الا من آنچنان دلبستگی نداشتم، توجهی هم نکرده بودم. روزی در خدمت محضر پیامبر نشستم، دیدم که رخسار نبی مکرم گلگون شد، عرق از جبین نازنین او فرود آمد، حال روز پیامبر عوض شد و اونگاه تمام شد این حالت، لب باز کرد، شروع کرد به خواندن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ادامه آیه. گفتم چیست؟ گفت جبرئیل بر من نازل شده است و این آیات رو میخواند. بار دیگر گفتم اگر ممکن است بخوانید. خواند، آیات رو که شنیدم نتوانستم از شعف خودم رو کنترل کنم. دیدم نه این همون گمشده است که شاید من سالها در پی اون بودم، نه پیغمبر تفسیر برای اون کرد، نه قوامز اون رو گفت، همون سطح اول از فهم قرآن و آیات و ترجمان ظاهری کلام الهی اگر کسی اهل زبان نباشد. از جا برخواست، دیدم عدل، احسان، من از اینها واژه زیباتر و قشنگتر به تعبیر ما نمی بینم، که ان الله یأمر خداوند چنین امر کنه. دوان دوان اومدم خودم رساندم به ابو طالب، گفتم آقای ابو طالب ببین برادر زادت چی میگه. دیدم ابو طالب تأمل نکرد، بلند شد ایستاد تو مسجد الحرام فریاد برآورد: یا معشر قریش، ای گروه قریش، اتبعوا محمدا ترشدوا، تبعیت کنید فرزند عبدالله را، به حق به رشد و سعادت و کمال و موفقیت میرسید. فانه لا یامرکم الا بمکارم الاخلاق، او شما را نمیخواند مگر به این مطالب جالب و زیبا و جامع. از ابو طالب فاصله گرفتم، رسیدم تو مسیر به ولید، ولید ابن مغیره، دیگه اون رهبر بتکده ها و بتخانه ها و اون شخصیت اونچنانی. گفتم من این جملات رو الان شنیدم. یه نگاهی به من کرد، گفت اگر اینها رو فلانی گفته است فنعم ما قال، خیلی حرف های زیبایی گفته است، خیلی مطالب خوبی گفته است، خوب گفته است، به تعبیری زیبا گفته است، خوب گفته است. این قضاوت های تاریخ نشان میدهد تا الان عزیزان، یعنی سطوح اول آیات قرآن، همینی که دم دست ماست. وقتی کسی اهل زبان و اهل لسان است، عربی میداند، همون عربیت کلام. اون کسی که اهل اون نیست، اگر ترجمه دقیقی از آیات قرآن برای او عرضه شود، در جان و دل انسان نفوذ خود رو می کند و تأثیر رو در دل می زارد. خیلی از کسانی که شما الان اینها رو در دنیا مسلمان می دانید و مسلمانند الحمدلله، و جز و آمار مسلمانان دنیای 1,350,000,000 مسلمان میشن، مسلمانی اینها با 10 خط، 10 صفحه، 20 صفحه از آیات قرآن دیدن، نه بیشتر، نه تفسیری دیدند اینها. اینها نه نمیدانم مجموع بیان تبرسی خواندن، نه المیزان علامه طباطبایی دیدن، نه 27 جلد فلان خواندن، اینطور نیست. با یه سطوحی و برداشتهایی از همین ظاهر قرآن دلهای اونها مجذوب شد و گفتن ربنا آمنا به ما انزد و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. این اون عظمت لقد یسرنا القرآن للذکر است. اما از سوی دیگر تلک آیات القرآن، این آیات قرآن هست، آن هم آیات قرآن است. ضمیر اشاره به دور اون سوی قرآن رو مطرح می‌کند، یعنی اون بعد دور از دست ذهن ابتدایی را مطرح می‌کند، که اگر آدمی اون کنکاش فکری، اون کمک گرفتن از خود قرآن، اون یاری جستن از عقل، اون که مقدمات این فراهم شود، اون که از وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام یاری گرفته بشه، بعد اون حقایق دور از دست قرآن برای آدمی میسور میشه و انسان میتواند به اون حقایق هم دست پیدا کنه. پس اگر این قرآن است یا آن قرآن است، این اسم اشاره به دور یا نزدیک حاکی از دو سطح فهم قرآن است، یه سطح عمومی و یه سطح تخصصی و مخصوص به اصطلاح خاص و بخش عام قرآن کریم رو میتوان با این عبارات فهمید، یعنی فهمید این لایه‌های مختلف در ساحت قرآن وجود دارد. تلک آیات القرآن، آن آیات قرآن و کتاب مبین است. در چند سوره میبینیم که این جمله گفته میشه، خداوند هی مطرح میکند که اینها آیات قرآن و کتاب مبین است. اینها آیات کتاب مبین در سوره مبارکه حجر، آیات تلک آیات کتاب المبین، انه لقرآن کریم، این حتما قرآن کریم است. خب این کسانی که شاید اصل قرآن رو قبول ندارن، دیگه این اصرار کردن به اینها که این آیات قرآن است و این کتاب مبین است، این همچنین مقداری چه وجهی دارد که خداوند اصرار میکند این جمله رو تکرار میشه در قرآن که این آیات قرآن مبین است، این کتاب مبین است. تا زمانی که عزیزان انکار نباشد اصرار وجود ندارد، تا زمانی که تهم نباشد دفاعی مطرح نمی شود. نوع این پیام های خداوند و این آیاتی که در قرآن میاد و اصرار می کند به این که اینها آیات کتاب مبینه، اینها قرآن کریمه در لوح محفوظه، در کتاب مکنونه. این اصرارهایی که میشه بیانگر اون وضع تند یا اون برخورد شدید جماعتی نسبت به نبی مکرم است. اینها دفاعیهایی است که خداوند از ساحت مقدس نبیش صادر میکنه. یعنی صریحا عده‌ای میگن این هازا الا اختلاق، صریح میگن اینها چیزی نیست جز اختلاق، یعنی بافته شده های ذهن این پیامبر. این هازا الا اختلاق، اینها ساخته شده است، اینها یافتنی نیست، بافتنی است. ذهن این بزرگ، ذهن این مرد، ذهن وقادی بوده است، اینها رو ساخته است. مکرر این مطالب گفته میشه، اینها برخوردهای این چینی با نبی مکرر میشود. از اون طرف هم خداوند سخن اصرار میکند، اون اصالت، اون حقانیت سخن پیغمبر رو بارها خداوند امضا میکند، شهادت میدهد و این اتهامات این چنینی رو دفع میکند و دفاع از ساحت مقدس پیامبر اسلام میشود. نوع آیات این چنینی است. اون که این بزرگ میخواند اینها رو از ذهن خودش نمیخواند. از اون روز اول که گفتیم اقرا، گفتیم بخوان، نه کتاب ظاهری را خواند، نه یه مجموعه دم دستی رو خواند، نه اینکه احیانا از کسی پیامی گرفته باشد. انه لقرآن اون کریم فی کتاب مکنون، از جای دیگر میخواند، از کتاب مکنون میخواند. اینها آیات قرآن و کتاب مبین الهی است، از کتاب دیگر میخواند این پیغمبر، چون علم الهی و لوح محفوظ خداوندی است. پس در مجموع این اصراری که میشه حاکی از اون انکاری است که جماعتی دارند در عدم اصالت این آیات، یا احتمالاً اتهاماتی که پیغمبر بزنند که ساخته ذهن خود اوست، افتراس چیست، قرآن هی دفاع میکند، هی تکرار میکند در قبال اون مطالب که وجود داشته است. خب کلمه آیات هم که روشن است، آیات در قرآن کریم اساساً خود واژه آیه به معنای شیء مرتفع و بلند است. هر چیز بلندی را آیه میگویند نوعا. یکی از معانی کلمه آیه اینه، کمانی که سوره هم همین معنا را دارد، هر مقام رفیع و بلند را هم سوره میگویند. اتفاقا خود اینها شدن تقسیمات قرآن کریم. خداوند بر اساس کلمه آیه و سوره مجموعه خود وحی را تدوین کرده است. ببینید، یک مصرع، دو مصرع، یک بیت، دو بیت، ده بیت، 20 بیت، 30 بیت، یک قصیده، چند قصیده، یک دیوان. این تقسیم بندی عرب بود در شعرهای. وقتی یه مجموعه ای را و یک کتابی را عرضه می کردن، یک تقسیماتی داشت. این چند مصرع داره، این چند بیت دارد، این چند قصیده دارد. این شد مجموعه یک مثلا شعر، یک دیوان شعر و دیوان العرب. این شد یک مجموعه کار اینها. یعنی از گذشته تقسیم می شد، کمایی که الان هم متداول است. هر کتابی رو شما باز میکنید یه تقسیماتی داره، چند تا فصل داره، چند تا بخش داره، مقدمه داره، ذیل مقدمه داره. عرض به خدمتون همین تقسیماتی که متداول الان در میان کتابهای بشری دیده میشن. اما ساختار و سیاق تقسیم قرآن جور دیگری شد. خداوند مبنای تقسیم این کتاب رو بر این دو کلمه نهاد، یکی سوره و دیگری آیه قرار داد. البته در کنار اون تقسیمات بعد از نزول هم داریم، اینا تقسیمات حین نزوله، یعنی تقسیماتی است که با نزول قرآن این تقسیمات آمد. بعد از اون یه تقسیماتی است که بعضن شاید بعضی از اونها به خود صاحبان قرآن برگردد. خیلی قطعیتی نیست، اما تقسیم قرآن به 7 بخش که هر بخش اون رو یک منزل میگفتند، یک منزل. اگر شنیدید سعدی صحبت از خواندن 7 سبع می کند، یعنی 7/7 میشه، 1/7 میشه 1 سبع. قرآن رو به 7 بخش تقسیم می کردن که شاید بعضی از این قرآنهای قدیم رو دیده باشید، چاپای خیلی قدیم سنگی که اون حاشیه‌هاش دارد، مثلا در سوره بقره در چند جاش می نویسه المنزل الاولا، المنزل الاولا، این جزء منزل اوله. 7 بخش میشد که میگفتن 7 سبع. این رو پارسیان اینطوری میگفتن که شاید اون کلمه سبع المثانی هم و لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم. پیغمبر ما به تو سبع مثانی دادیم و قرآن عظیم دادیم. عده‌ای شاید گفتن این سبع مثانی اشاره به همین تقسیمه مثلا هفتگانه باشه، ما میگیم یعنی سوره حمد، حالا این رو هم گفتن برخواد از باب احتمال. اما تقسیمات دیگه، تقسیمات بعد از نزوله دیگه، اینها حزب و جزء و اینها رو ارزی نداریم، میگه اونها پرونده دیگه دارد که به اصالت قرآن و بازگشت به نزول قرآن ندارد. اینجا یک توضیح رو بنده عرض میکنم، شاید حاجت باشه تکرار اون هم خدمت دوستان عزیز، و اون اینه: قرآن تقسیم بر سوره و آیه دارد. خب میگید 114 سوره کریمه مبارکه وحی رو تشکیل میدهد، حالا تعداد رو به اختلاف 6232 کمتر بیشتر چند آیه که گاه اونم از تجزیه آیات به دست میان، این مجموعه آیات و سور قرآن کریم. اما این نکته قابل تکرار است عزیزان که قرآن یک نظم درون سوره‌ای دارد. یعنی الان شروع میکنیم تاسین تلکه آیات القرآن و کتاب مبین، میخوانیم میخوانیم میریم خدمتون تا آیات پایانش، یک یک اینها بررسی میشه انشاءالله. آیه 1، آیه 20، آیه 40، آیه 80 این سوره همانی است که صدق و نطق بذلک رسول الله، همانی است که خود رسول خدا نطق کردند و خودشون هم تصدیق کردن، گفتن همین طور تنظیم کنید. یعنی نزل درون سوره های قرآن همانی است که خود پیغمبر تدوین کردند. هر آیه که می آمد رسول خدا می گفتن این آیه رو کجا قرار بدید، این آیه رو قبل از این آیه قرار بدید، بعد از اون آیه قرار بدید. نظم درونی سوره رو کسی نپندارد که این کار کسی دیگریست، ابدا هیچ کس هم مدعی نشده در میان مسلمانان، اهل تسنن، شیعیان، همه فرق، اتفاق است بدون شک که درون سوره رو خود پیغمبر تدوین کردن. این پیغمبر آیه یک کدوم، آیه 20 کدوم، آیه 30 کدام است؟ این همانی است که خود خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی عمل فرمودند و طبق آن بحمدالله الان موجود در میان مسلمانان و قابل بهره برداری و استفاده. اما اون نظم میان سوره ای رو نه، یعنی این که الان شما قرآن رو باز میکنید سوره حمد رو میبینید، بعد سوره بقره رو میبینید، بعد آل عمران میبینید، نساء میبینید، مائده میبینید، انعام میبینید، اعراف میبینید، این نظمی که الان وجود داره تا سوره مبارکه ناس، این رو خود مسلمانان تدوین کردند. این نظمی که پیامبر تدوین کنند نبود. یعنی مسلمان ها اومدن از به ترتیب به اصطلاح کمیت آماری آیات سعی کردن طولانی بودن و کوتاه بودن آیات، سوره ها رو تنظیم کردن تا آخر قرآن اینطور چیدن. این چیزی نبود، یعنی طبق نزول نبوده که بر اساس نزول تنظیم شده باشد. نه، تکرار میکنم، نظم درون سوره ها بر اساس نزول است، یعنی پیغمبر تدوین کردن اینو اینجا بگذارید، اینو اونجا بگذارید. اما نظم بین سوره ها را خود مسلمین قرار دادن که اول بقره بیاد بعد آل عمران بیاد. به همین دلیل اگر شما الان به هم بزنید، یعنی شما وقتی میخواین قرآن بخوانید بگید من دوست دارم از سوره انعام شروع کنم، هیچ اشکال نداره. من میخوام یه دور قرآن بکنم از سوره یوسف شروع کنید، بیاید به اول بعد برید به آخر، هیچ طور نمیشه. نظرتون هم درسته که یک دور قرآن نظر کرده بودید خواندید، طوری هم صدقم میکند کامل. پس این هم در ذهن بارک عزیزان باشد، آیات، سور، این دو کلمه اولا تقسیم های اصیل قرآن است با همین مقدار توضیح که گفته شد. تلک آیات القرآن و کتاب مبین، آنها اون شکوه و جلال و عظمت، اون عمق و محتوایی که گفتیم در قسمت اول، آیات قرآن و کتاب مبین الهی است. اینها آیات قرآن و آیات کتاب روشنگر و مبین الهی است. در کلمه مبین هم دو معنا وجود دارد، یعنی واژه مبین گاه به معنای بیان یعنی روشن، گاه به معنای مبین یعنی روشنگر. هر دو معنا در کلمه مبین وجود دارد، یعنی هم لازمه به تعبیر ادبیش هم متعدی. کتاب مبین یعنی کتابی که این نور رو شما میبینید، خصوصیت نور این است که از ظاهر و به نفسه خودش روشنه. خاصیت دوم نور اینه که مشخص میکند که دور بر چه هست، میشه مظهر و لغیره. کتاب مبین، اون کتابی که خودش روشن است و اونگاه روشنگر میشود، این میشه معنای کتاب مبین، دو استفادهی که از این کلمه میشود. خیلی پس تا اینجا ما همون ابتداء بحث رو دیگه مرور کردیم. این آیات قرآن مبین، آیات قرآن و کتاب مبین است. از اینجا حسب معمول همیشه در قرآن اون کارکردهای وحی را، یعنی اون کارهایی که از قرآن برمی آید، خواص عملی که قرآن دارد، خواص علمی که قرآن دارد، نوعاً بعد از این سوره ها ما ردیف شده پشت سر هم میبینیم. این قرآن چه میکند؟ برای چی آمده است؟ چه کار میتواند انجام بدهد؟ به چه دعوت میکند؟ خودم و بشرا للمؤمنین. این قرآن هدایت و بشارت برای اهل ایمان است. کلمه هدن و بشرا هر دو مصدر است، معنای مستری داره، یعنی هدایت کردن، بشارت دادن. خب هدن و بشرا للمؤمنین، من ناچارم این مطالب رو باید گفت، بالاخره اینها لطافت‌های کار است. نوعاً شما میگید علی، عرض به خدمتون، مثلا فرض بفرمایید هدایت میکند، علی حادیست هدایت میکند، نمیگید علی هدایت است. یعنی وقتی شما میخواد یک نهادی بیارید، یک گزاری بیارید، یک کسی بیارید براش خبری بدید، مصدر خبر شما واقع نمیشه، اسم فاعلش مشتقاتش میاد، میگید علی حادیست، علی هدایت میکند، فعلش بهش نسبت میدید، اسم فاعلش نسبت میدید، اما مصدر نمیگید علی هدایت است. این غلطه. به تعبیر ادبی میگن، عرض به خدمتون، مصدر رو نمیشه بر ذات حمل کرد، فقط یک معنا یه جاست که بسیار زیبا و باید همین کار رو کرد. وقتی که میخواد بگید علی نه تنها حادیست، نه تنها هدایت میکند، بلکه اصلا مجسمه هدایت است. فلانی میخواد بگید حسن عادله، بعد احساس میکنید کمه براش بگید عادله، میگی مثلا اصلا میگید حسن عدله. گاهی خودمون در تعبیراتون نمیگیم، در مورد حضرات معصوم، در مورد امیرالمومنین میگیم علی ابن ابی طالب عدل مجسم است، عدل مجسم است. این میشه حمل مصدر به تعبیر ادبی بر ذات. وقتی میخوان مبالغه رو برسانند، شدت رو برسانند، اوج رو برسانند، فلانی اصلا نه اینکه قدرتمنده، اصلا عین قدرت، عین قدرت، فلانی عین زیبایی است، عین جمال است، این دیگه اون اوجه. خداوند اینجا نفرمود قرآن هادی است، فرمود قرآن هدایت است. میشه از همین دست، یعنی قرآن تجسم هدایت کامل الهی است در تمام ادوار تاریخ بشری، از آدم تا خاتم، هر آنچه خدا به عنوان زمزمه محبتی در رهنمایی و هدایت انسان‌ها گفته است، جمعش کرده تو این مجموعه و تقدیم کرده است پیغمبر برای انسان‌ها. لذا فرمود هدن، راه نماست، راه نشان میدهد قرآن، یعنی قرآن تعیین تکلیف می، راه نشان میده برای انسان ها، مسیر تعیین میکنه. پس اگر بنا شد کسی راه را نشان بدهد، تا چاه را نشان ندهد، راه را نشان ندهد، راهنمای خوبی نیست. قرآن هم راه ثواب را میگوید، هم راه خطا را، اینها را از هم تمیز میدهد، میشه هدن. این یک. دوم و بشرا، قرآن هم راه را نشان میدهد، هم تشویق میکنه، هم تبریک میگوید، همون حالت نشاط و سرور و شادمانی را در عده ایجاد میکند. بشارت است، یه نوع خبر بسیار خوشیه. چه خوشتر از این خبر که انسانها بدانند عاقبتشون به کجا منتهی میشه، چه خوشتر از این خبر که انسانها بدانند فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره. چه بشارت از این بالاتر، چه بشارتی از این بالاتر که ما بدانیم یک ثانیه، یک دقیقه از این عمر ما از کف نمی رود، همش ضبط میشه، همش به خود ما برگردانده میشه. چه بشارتی بالاتر از این که انسان ها بدانن هیچ زایاتی ندارد در وجودشون اگر حواسشون جمع باشه. چه بشارت از این بالاتر که بدانیم مرگ پایان کار ما نیست. چه بشارت از این بالاتر بدانیم که ما از این جهان مادی آن به آن، مرحله مرحله، گام به گام، به جهانی عظیم‌تر، هزاران مرتبه عمیق‌تر و فراسوی این عالم پا می‌نهیم، تمام این بشارت ها تو این کتاب هست، هدن و بشرا. آمده هست این هدایت و بشارت باشد برای مؤمنین. بسیار. حالا این همون شبهه همیشه که پیش میاد که قرآن هدن و بشرا، هدایت و بشارت هست برای مؤمنین. خب ما که عرض به خدمتون این توقع رو داریم که قرآن هان که آمده است برای هدایت، بشر رو هدایت کند نه مؤمنین رو فقط. قرآن که نباید اختصاص مؤمن داشته باشد. اون لام للمؤمنین اگر لام اختصاص باشه سوال برانگیزه، این سوال برانگیز میشه. هدن و بشرا للمؤمنین، این قرآن هدایت و بشارت است اما مخصوص مؤمنینه. این میشه علامت سوال که چرا مخصوص مؤمنین باشد، آیا خاص مؤمنین است قرآن یا نه. من دو نکته را عرض میکنم که اینو توجه بفرمایید. خب یک همون بحثی که همیشه اشاره شده است، یعنی شما ما دو هدایت در قرآن میبینیم. قرآن یه هدایت عام دارد که لیکون للعالمین نذیرا، پیغمبر برای همه دنیا اومده قرآن رو آورده است و نذیر شده است. هدن للناس، برای همه مردم این قرآن هدایت است. این میشه همون راهنمایی های کلی و دستورهای کلی که در قرآن وجود دارد. این همان به تعبیر اصطلاحی اهل اصطلاح همون اراعت و طریق، یعنی قرآن راه رو به همه نشون میده. اگر این کار بکنید اینطور میشه. من یعمل سوءا یجزبه، کسی که بدی میکند جزاش اینه، کسی که خوبی میکند جزاش اینه. اما اون سطح بعدی از هدایت قرآن اون نه، این نیست که فقط قرآن راه نشان بدهد، بلکه این است که بعد از راه نشان دادن دست شما را هم میگیرد، به آخر راه هم میبرد. نام این همان گونه که باز اهل فن میگویند، اهل اصطلاحش میگن این دیگه اراعت و طریق نیست، ایصال الالمطلوب است. یعنی شما رو به مطلوب نهاییتون دستتون میگیره، میبرد و میرساندتون به سرمنزل یار، شما رو نائل میکند به دیدار. قرآن دو کار کرد دارد، اینم بستگی داره به همون دو لایه اول که عرض کردم. یک راه را نشان میدهد، به همه بشر نشان میدهد. یک کافری غیر مؤمن به قرآن، حالا حتی مادی دهری کمونیست، وقتی قرآن را بخواند خب خداوند در قرآن فرموده است، نمیدارم کسی که این گونه سخن بگوید نتیجه گفتار او این است. قولوا للناس حسنا، با مردم خوب حرف بزنید. اون دهری مادی هم وقتی این رو بخواند خوشش بیاد عمل کنه، بلحالی هدایتش کرده قرآن، ولو اعتقاد قرآن هم نداشته باشد. اما اون سطح هدایت بعدی این نیست، فقط این نیست که یک راهی نشان بده، نه، این آن است که بعد از آن اگر قسم اول آمد دقیق، بعد قسم دوم میاد. یعنی قرآن انسان رو به اون مقصد میرساند. عزیزان قرآن انسان رو از کردابها در میاره، از استرابها بیرون میکشه، روح رو آرام میکند، جان رو آرام میکند، تلاطم وجود آدمی رو تسکین میدهد، قرار دل به انسان میده، ذکر حاکم بر قلب میشه. اینها دیگه نیست برای کسی، برای جماعتی دست نمیدهد الا برای اون کسانی که اون زیورها و زینتهای قرآن تو وجودشون نشسته باشد. یعنی باید باشه خودن للمتقین، باید باشه خودن و بشرا للمؤمنین، خودن و رحمتن للمحسنین، همونی که در قرآن میبینیم. یا باید متقین باشن، باید محسنین باشن، باید مؤمنین باشن. اگر کسی عمیقاً بخواهد آثار هدایت قرآن تو وجودش بنشینه، قرآن دستش بگیره، به منزل برسانه، فقط به گوشش چیزی نخوره، اون لازمش تقویه، لازمش احسان است، لازمه آن ایمان به معنای واقعی است. اگر اینها باشد راهگشایی میکند و انسان رو از اون سطح برتر دیگه، از افقهای بالاتر عبور میدهد و به اون حالات و کمال رهنمون میشه. پس اگر دو تعبیر در قرآن میبینیم، یه تعبیر عمومی است، یه تعبیر اون تعبیر ویژه و بلندی است که خداوند اشاره میکنه، مثل همون بحثی که در اول گفتم. اما معنای دوم اینه که نه، این هدن و بشرا للمؤمنین، این لام لام اختصاص نیست، اختصاصو نمیرساند. بلکه این است که بالاخره ما زیاد گفتیم، آیات خواندیم، مطرح کردیم، اما در این حال میبینیم مثل این که گوش جماعتی بدهکار نیست، اینا اعتنایی ندارن. اون کسانی که اعتنا میکنن، اون کسانی که میان سر در این خط میگذارن و تسلیم میشن، نیستن مگر مؤمنین. اون کسانی که در وجودشون عشق و علاقه به ایمان هست، هدن و بشرا للمؤمنین. نمیخوایم اختصاص رو بگیم، بلکه مآل، پایان و نتیجه کار رو خداوند مطرح میکنه که بدونید ما که الان داریم میگیم، اما در نتیجه میدونیم تو این کلاس 5 نفر قبول میشید، بقیه‌تون رد میشید. ما از امروز بهتون بگیم تو این کلاس 10 نفر نمره میارید، بقیه نمره نمیارید. یک چنین چیزی رو ادبی از مفسرین استفاده میکنن از این کریمه مبارکه. هدن و بشرا للمؤمنین. به هر تقدیر خداوند میگوید این قرآن بشارتی است برای اهل ایمان. این قرآن خبر بسیار خوشی است. این قرآن هدایتگر خیلی خوبی است برای اهل ایمان. خب اینجا همون بحث تداعی پیش میاد. همیشه در کلام الهی عرض میکردم خدمت دوستان، اگر میبینید و کذالک نجز ظالمین، ما ظالمین رو اینطور جزا میدیم، بعد سریع میگرد الذینه، حالا ظالمین کیه؟ نکنه زید بگه ظالم اونه، ام بگه ظالم اونه، نکنه مردم همه متهم کنن به ظالم بودن. پس بذارید ما خودمون ظالم رو تعریف کنیم که ظالم کیست. الذینه، ظالم کی اینا. تا که گفته میشه هدن للمتقین، بل هر کسی خیال نکنه خودش متقیه. پس بذارید ما متقی رو براتون تعریف کنیم. متقیه 5 تا صفت اول سوره مبارکه بقره برای متقین مطرح میشه. قد افلح المؤمنون، مؤمنون رستگار شدن. خب الحمدلله ما هم رستگار شدیم. نه، برید نگاه کنید ببینید این نشانهای ایمان در شما هست. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون. اینان مؤمنین. این خیلی زیباست که خداوند هر وصفی رو که در قرآن میگوید دقیقا اون نشانه های اون رو و علائم متصف شدن به این صفت رو هم مطرح میکنند. در اینجا فرمود هدن و بشرا للمؤمنین. بفرمود مؤمنین کی هند؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرت هم یوقنون. 3 علامت اینجا برای اهل ایمان مطرح میشوند. اهل ایمان کسانی هستند که اقامه صلاح می کنند، ایتاء زکات دارند و با آخرت هم یقین دارند. این 3 تا. خب ابتداعا اقامه صلاح هست، همون به اصطلاح استون و اون اساس و اس شرع مقدس اسلام و تمام شرایع توحیدی الهی، یعنی تمام ادیان الهی که شما از صلات و عمود و دین میگید، نماز را عمود الدین میگید نه عمود الاسلام. تمام ادیان الهی ستونشون نماز بوده، صلات بوده، منتها در قالب های خاص خودش در هر عصر و زمان. که صلات همان روح ارتباط با خداوند است. اصلا دین کار کرده عمدش همینه. دین آمده از انسان را با خداوند و خالق وجود آشنا کنه و آشتی بده و بعد بگو از حال که با خالق وجود آشنا شدی طبق شیوه و نظم و برنامه‌ای که او برای جهان تدبیر کرده است، تو هم بیا تو همین قالب زندگی کن، تو هم بیا تو همین قالب زندگی کن. اگر دنیا دار صلاحیت است هم صالح باش. اگر میبینید قرآن دار، جهان دار کرامت است، خورشید کریم است، زمین کمیر است، دریا کریم است، تو هم کریم باش. تو بیا با همین نظم الهی هماهنگ باش، تو هم بیا جز به همین مخلوقات شایسته خداوند باشو، منتها با اون سطح و با اون امتیازاتی که یه انسان تو داری. پس روح و جان با اون اسکلت اصلی ادیان الهی رو ارتباط با خدا تشکیل میدهد. الذین یقیمون الصلاة، نشانه اول ایمان اعتناء به ارتباط خوش با خداوند سبحان، خصوصا در اون قالب رسمی نماز، یعنی همون شیوه ای که انتخاب شده. من این رو گاهی از کردم عزیزان. ببینید برخواد ما هیچ محدودیتی برای ارتباط با خداوند نداریم، برای سخن گفتن با خداوند نداریم، بر زبانی بخوایم صحبت کنیم فرقی نمی کنه. در هر مکانی بخواهیم صحبت کنیم هیچ محدودیتی نداریم. در هر شرایط جسمی و روحی باشیم هیچ حدی نداریم. هیچ پیش شرطی، پیش نیازی ابدا. واقعا هر کجا که دلتون سوخت، هر کجا خواستید میتونید سرتون بلند کنید با خدای خودتون صحبت کنید و بدانید که انهو قریب و مجیب در تمام شرایط، بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد، او همیشه با ماست. هو معکم اینما کنتم. اما همین خدایی که هو معکم اینما کنتم، همین خالق، همین خدای نزدیک، همین خدای مجیب غریب، از ما خواسته است که در یه شرایط ویژه، نه شرایط عمومی، در یه اوقات خاصی، نه در همه وقت، با یه پیش شرط ها و مقدماتی هم او را بخوانیم و با او سخن بگوییم و سر بر ساحت قدسی او فرود آوریم. این حد اقل که از ما خواسته است دیگه، این حد اقل حضرت باری تعالی را عمل کرده دیگه، همون به اصطلاح شرط اول بندگی و اطاعت و انس با حضرت اوست که همین 17 رکعت و در شرع مقدس اسلام همون حد اقل قرار داده است. پس بنابراین ما به شکل عمومی همه جا و همه وقت هیچ حد و مرزی نداریم، پیش شرطی هم نداریم، اما این حد اقل با چارچوب خودش از ما خواسته شده است و دیگه طبعا اگر این نباشه دیگه خیلی از چیزها دچار خلل میشه. اینی که میبینید در فرمایشات معصومین، مخصوصا ذوات مقدسه محمد و آل محمد، فرمودند اعرفوا شیعتنا کیف محافظتهم علی مواقیت الصلاح. از نشانه های عملی شناختن شیعیان ما، ببینید درصد حساسیت اینها به نماز و وقت نماز چه مقداره، چند درصد حساسیت دارن. هیچ وقت اصلا نگاه میکنن وقت شد نشد، آمد نیامد، گذشت نگذشت، اول وقت، وسط وقت، آخر وقت، این حساسیت ها را دارن یا ندارن. یکی از راه های شناخت اینه، انسان به دل خودش میتونه کاملا مراجعه کنه، ببینه چقدر حساسیت داره، چقدر براش مهمه. نیم ساعت قضاش دیر میشه چقدر مهمه براش، نیم ساعت نمازش دیر میشه چقدر براش مهمه، این با اون چه فرقی داره، با هم میتونه حساسیت خودش رو بهتر متوجه بشه. پس فرمودن الذین یقیمون الصلاة، اولین نشانه اون سر ارتباط با خداوند سبحان، اون قالب های حداقل هم پیش شرط کار، و یعطون از زکا. مثل همیشه ما معتقدیم که کلمه زکاتی که در کنار صلات در قرآن کریم مطرح می شود به معنای زکات فقهی نیست، بلکه به معنای کل مفهوم دستگیری و انجام وظیفه مالی در جامعه است. کلمه زکات به معنای همه خدمات مالی که یک انسان مسلمان میتونه داشته باشه، تمام اون رو شامل میشود، واجب، مستحب، همه. شرط ایمان آن که ارتباط با خداوند سبحان برقرار میشود، در حوزه فعالیت ها و تلاش های مادی هم کوتاهی نمی کند، اگه اتون از زکا. سوم و هم بالآخرت هم یوقنو. ببینید هدن و بشرا للمؤمنین، فرمود این قرآن هدایت و بشارت برای مؤمنینه، جایگاه و پایگاه ایمان عزیزان دله، یعنی ایمان از قلب نشأت میگیرد. اگر انسان یه باور قلبی نداشته باشه نماز بخونه زکاتم بده، این نماز و زکات، نماز و زکات مؤمن نیست. پایگاه اول قلبه، با دل پذیر. اصلا خود فعل ایمان متعلق به قلب در اصل، منتها بعد از اون که تعلق به دل گرفت، بعد این تکانها در وجود انسان میاد، این تلاطم ها میاد، این حرکت ها میاد. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. بعد از ایمان اینو میخوام عرض کنم که خداوند یه نشانه های عملی برای ایمان مطرح میکند، یه نشانه های نظری. نشانه عملیش اینه که صلات و زکات سریعا و هم بالآخرت هم یوقنون، اهل ایمان کسانی هستند که به آخرت یقین دارند. کلمه آخرت اتفاق دارید صفتی است که موصوفش هست شده است. آخرت در قرآن همیشه یعنی چی؟ یعنی حیات الاخره. کلمه حیات همیشه میفته خود صفت میاد، کما اینکه دنیا همیشه در قرآن کریم یعنی الحیات الدنیا، حیاتش گاه میفته دنیاش میاد. مثلا اینها به حیات آخرت، به زندگی آخرت یقین دارند. این از نشانه های مؤمنینیه که هدایت و بشارت قرآن بر دل های اینها فرود می آید و هم بالآخرته هم یوقنون. حالا اتفاق بفرمایید، کلمه یوقنون از ماده یقین، یقین علم است، اما هر علمی را یقین نمی گویند. یقین به کدام علم گفته میشه؟ به علم مسبوق به شک. اگر کسی در چیزی شک داشته باشه بعد اون آرامش تو وجودش و قبول بیاد، این میشه یقین اون حالت. اگر قبلا شک باشه اونگاه نام اون یقین میاد. لذا شما هیچگاه یقین را به خدا نمیتوانید نسبت بدید. به خدا از اسامی حضرت باری تعالی یا موقن نیست. چرا؟ چون خداوند ذات قدسی حضرت اله که عاری از این مسائل است. کان الله علیما حکیما، علم در ذات اوست، حکمت در ذات اوست. یقین اون حالت مسبوق به شک، ارنی کیف تحیی الموتا، خدا نشان بده مردگان را چگونه زنده میکنی. ایمان نداری؟ چرا؟ ایمان دارم، میخوام یقین داشته باشم، میخوام تمام مراحل را طی کنم. در مورد مسئله آخرت و هم بالآخرت هم یوقنون، یه نکته زیبایی که در اینجا استفاده میشه اینه مؤمنین کسانی هستند که در مسئله قیامت به یقین میرسن، یعنی از دالان و کوچه های شک عبور میکنن، واهمه هم ندارن. اگر شک کم کنن در یه مسئله طوری نمیشه، اینا شک کم میکنند اما با علائم طریق اونچنان عبور میکنن که از مسیر شک به کوی یقین و حقیقت واصل میشه. است از نشانه های اهل ایمان اینه که اینها مسیری را طی میکنن که پایان اون مسیر یقین است، به سرمنزل یقین پا میگذارن. و نسبت به مسئله آخرت مثل این که بنای قرآن همیشه این است عزیزان، مثل این که همیشه الذین، وقتی که خداوند میخواد بحث قیامت رو مطرح کند، و بالآخرت هم یوقنون، آن که راه کشاست در مسئله قیامت اون یقین و عالم قیامت. اگر ما هر مقداری نسبت به زندگی آخرت علم داشته باشیم، علم مشوب به شک، تردید، ابهام، از کارانی مسئله قیامت برای ما میکاهد. هر مقداری که علم و اعتقاد به قیامت به مرحله یقین نزدیکتر میشه، وجود انسان استوارتر، محکمتر و پابرجاتر میشود. انشاءالله باشد ادامه بحث و مطالب رو فردا خدمت عزیزان به سمع و بارک خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، حظ و بهر و نصیب از اون یقینی که به اولیاش داده است به ما هم عنایت بفرماید. ما با اهل صلاح و صداق و صلات و ایمان و زکات هم عمیقا قرار بدهد. صلوات الله بفرمایید. صبح آغاز محفل و مجلس خوب است که مزین کنیم مجلس به نام نامی خود وجود مقدس حضرت مولانا الحسین، مستاق مجسم و بارز هدن و بشرا للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرتهم یوقنون. این جزء آخر سخن که عرض کردن، اینو میبینید وجود مقدس حضرت سید العابدین، سید الساجدین، وقتی حالات پدر بزرگوارشون رو توصیف میکردن، بعدن هر چی به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد، ما در چهره پدرم یه شعف بیشتری را میدیدیم. خب از صبح شروع کردن، یکی یک دارن یاران از دست میروند، عزیزان و پاره های تن افلاز کبد دارن از دست میروند، باید بر فراز بدن و جسم سچاک فرزند بنشیند، دستهای قلم شده برادر از زمین بردارد، ششماهه بر دست بگیرد، خونش ترمیم خدا بکند. وجود مقدس امام سجاد میفرماید هر چی به ظهر میرسید این مطلب اینه، صورت پدرم بیشتر گلگون میشد، بیشتر مشعوف میشد رنگ و رخساره پدرم، و بالآخرت هم یوقنون است، یعنی وجود مقدس هستی شهدا میدونه دیگه لحظات لقاء نزدیک شده است، آن شور و شعف در جان ناظرینش آن به آن افروخته تر میشود، دیگه منتظر اون لحظه است که به هر حال برسد آن ساعتی که صدای حزین و غم‌انگیز بزرگ مرد ادوار تاریخ بشریت شنیده می شود که سر رو بر روی خاک نهاده از چهره گلگون و پرخون رو رو به سوی خدای خود کرده است و می گوید رزن به غذایک تسلیم من لمرک لا معبود سباک فرس یا قیاسم مستقیسی صلی الله علیکم یا اهل بیت الله.